بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقعدوا بكل اسقراق توعدون وتسقدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قال اولو کننا کارهین. در جریان شعیب سلام الله علیه نکاتی مونده است که یکی از اونها این است که گرچه معجزه هر پیغمبری مناسب با پیشرفته ترین رشته های علمی و فنی و هنری و صنعتی اون ملت است، لکن هرگز معجزه مناسب با اون گناه رایج نیست. لذا نمیشود گفت به این که معجزه شعیب از سنخ کیل و وزن و امثال زارک بوده است. تطور معجزه، تنوع معجزه طبق بیانی که از امام رضا سلام الله در علل و شرایع آمده است این است که در هر رشته‌ای که مردم عصر هر پیغمبری در اون رشته صاحب نظر و صاحب بصر شدن متخصصن، معجزه هر پیغمبر مناسب با پیشرفته ترین رشته های علمی اون عصر است تا کارشناسان به خوبی بتوانند بررسی کنند و اظهار نظر کنند. اما نه تناسبی در کار هست نه دلیل نقلی هم ایرو تأیید میکند که معجزه هر پیغمبر باید مناسب با گناه رایج اون مردم باشد. مطلب بعدی آن است که در جریان شعیب آیه 85 سوره اعراف که محل بحث است به کیل یاد کرده است، فمود فعوفیل کیل و المیزان، لکن در سوره هود و مانند آن همونطوری که وزن نفرمود میزان فرمود، کیل هم نفرمود مکیال فرمود، اوفل مکیال ول کیل. اینجا اگر چونچه کیل گفته شد به معنی همون مکیال است که با میزان هماهنگ باشد، چه اینکه اون مواردی که مکیال میزان بازگو شدن اونجا هم به این معناست که در کشیدن و وزن کم ندید، چه این که در سوره مبارکه متففین به این صورت کیل و وزن ذکر شده است که الذین ذکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزرهم یخسرون. مطلب سوم این است که برخی از مفسرها این ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اینا را دو مفعول برای تبخسو گرفتن، گفتن این بخس دو مفعول میگیرد، قهرن اشیا دیگه بدل ناس نخواهد بود، مفعول ثانی است. بخس زیدن متاعه یا حقه یعنی نقصه. وقت چرا دیگه ذکر آن بعض خواسته که ضابطه است، همون ضابطه بیان کردن ضابطه همین است دیگه. اونجا ذکر خاص بعد از عام نکتهش اهمیت است، نظیر بنکان عدو بن برای ملائکه ولی جبریل به میکال که اونجا ذکر جبرئیل و میکائیل سلام الله علیهما بعد از ملائکه از باب ذکر خاص بعد از عام است، نظیر این که گاهی امر به ذکر الله بشود بعد به خصوص نماز امر بشود که ذکر خاص بعد از عام است برای اهمیت، اما ذکر عام بعد از خاص برای بیان ضابطه است. اول نمونه ها را ذکر میکنند بعد جمع‌بندی شده را به عنوان ضابطه ارائه میکنند. مطلع بعدی آن است که این احکام خمسه ای که ذکر فرمود که بخشی به حق الله برمیگردد بخشی به حق الناس برمیگردد، لزوم توحید عبادی از یک سو، وفای به کیل از سوی دیگر، وفای به وزن از سوی سوم، پرهیز از بخس حقوق مردم از سوی چهارم، پرهیز از فساد فلعرض از سوی پنجم، این مال کسی است که به یک پایگاهی معتقد باشد. اگر کسی گرفتار هرج و مرج فکری شد و به تعبیر قرآن کریم فهم فی امر مرید شد، در هرج و مرج فکری به سر برد، این از این خیرات بهره نمی‌برد. ولی کسی به یک واقعیتی معتقد باشد بهره میبرد، گرچه فهم فی امر مرید نمیخواد بگد اونها گرفتار هرج و مرج فکری هستند، میخواد بفهمد اینها آشفته شدن و نظمشون به هم خورد به نحو تعذیب. خب پس اگه کسی به واقعیتی معتقد باشد میفهمد به این که این احکام خمسه به سود اوست. مطلبی که مربوط به بعضی از بحث‌ها گذشته بود درباره آزادی، گاهی ممکن است کسی بگوید به این که ما قبول داریم که انسان تکویناً آزاد است، آیات قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یا انا هدیناه سبیل اما شاکر اما کفورا، انا هدیناه نجدین و مانند آن، تکوینا آزاد است، اینو قبول داریم. تشریعا محدود است، اینو قبول داریم. اگه کسی تعدی از شریعت کرد عذاب می شود، اینو قبول داریم. ولی عذاب کننده خداست، اونم در قیامت. کسی حق ندارد در دنیا آزادی مردم رو محدود کند مگر اونجا که باعث سلب امنیت و آسایش عموم بشود. این سخن ارجاع به قیامت مال کسی است که به قیامت باور ندارد. این برای این که بگه خب شما فعلا کار نداشته باشید، کار رو به خدا واگذار کنید، در حالی که اگر قیامت باشد کما هو الحق الذی لا ریب فیه، باید در دنیا تلاش و کوشش کرد که کسی نسوزد. تمام تلاش و کوشش انبیا این بود که مردم به جهنم نروند. این همه قصه پیغمبر برای اون بود که مردم گرفتار سوخت و سوز نشوند. لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. لذا ذات اقدس اله هم به پیغمبر هم به پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور دادن که امر معروف کنید، نهی از منکر کنید. امر معروف غیر از تعلیم کتاب و سنت است، غیر از درس گفتن است، غیر از ارشاد و موعظه و سخنرانی کردن است. اینا موعظه است، اینا امر معروف نیست. امر معروف فرمان است، غیر از ارشاد، غیر از موعظه، جلوگیری کردن. انسان به صورت قاطع جلوی زشتی را بگیرد. این جلوی زشتی را گرفتن دو جوره. یه وقت است که به مرحله ضرب و جرح و قتل و اینها نمی رسد. این وظیفه عمومی است که هر مسلمانی موظف است امر معروف کند، نهی از منکر کند، به عنوان دفع نه به عنوان رفع، تا جرم واقع نشود. که فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون علی المنکر. امر مقام فرمان روایی است، نه موعظه و سخنرانی کردن. اونا رو گرچه برخی جزء زیر مجموعه امر معروف بودن، ولی اونا تجزیه مروی ارشاد و تعلیم و ایناست، غیر از امر معروف است. امر معروف این است که شخص معین را در باره گناه معین انسان مورد عتاب قرار دهد، نگذارد او گناه بکند. امر معروف و نهی از منکر ناظر مقام دفع است که کسی گناه نکند، واجب را ترک نکند. این یک. اگر امر معروف و نهی از منکر اثر نکرد، کسی دستش آلوده شد، از اون به بعد مسئله قصاص و حدود و تعزیرات و دیات مطرح است که میگوین چرا کردی؟ کار دستگاه قضایی در بخش قصاص و حدود و دیات و تعزیرات این است که چرا کردی؟ امر معروف و نهی از منکر این است که نکن. این دو باب جدای منفکی است که بین هما کل عرض و سما فاصله است. یکی مربوط به این است که نکن، یکی میگن چرا کردی. بنابراین اون هم اثر امر معروف و نهی از منکر را دارد، یعنی اگر قصاص زنده شد سبب حیات است، ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، چه این که در هنگام اجرای حد فحشا فبود به این که یه عده حاضر بشون برخه تا عبرت بگیرن و بعدر این کار را نکنن. اما غرض آن است که اونی که دستگاه قضایی دارد، محکام حاکم شرعی دارند، چه در باره قصاص، چه در باره حد، چه در باره دیه، چه در باره تعزیر، این ماره جرم واقع شده است که به مجرم میگوین چرا کردی. امر معروف و نهی از منکر این است که نکن. این مرحله امر معروف و نهی از منکر که واجب است، بر همگان هم واجب است و قرآن هم بیان دارد، این مراحلی دارد. اولین مرحله که انزجار قلبی است، بعد ذکر لسانی است، بعد جلوگیری عملی است. این جلوگیری عملی اگر به ضرب و قتل و جرح و امثال ذلک منتهی نشود که وظایف وجود وظایف عمومی است. اون مرحلهش که به جرح و ضرب و قتل و امثال ذلک منتهی می شود، اون مال وظیفه حکومت است. ممکن است کسی را بزنن و نگذارن اون کار بد بکند تا برسد بالقتل، که او را از پا در بیاورن. وقتی ببینند دارد یک نظامی رو به هم میزند، منتظر نیستن که به هم بزند بعد او رو تعزیر کنند یا حد جاری کنند. که این مراحلی که برای امر معروف و نهی از منکر است، اینا هم برای دفع است که گناه واقع نشود. توده مردم در حد جلوگیری دستش میگیرن، پاش میگیرن، نمیذارن این کار انجام بدن. گاهی تشر میزنن، گاهی اعتراض میکنن، گاهی فریاد برمی آورن. اونجا که به جرح و قتل برمیگردد دیگه در اختیار حاکم است. حاکم حکومت اسلامی میتواند جلوی طاغیان را بگیرد حتی بالقتل، که اینها فساد فی الارض را مرتکب نشوند. خب اینم جزء اول، اینم جزء شریعت هست یا نیست، اداره دین گفته یا نگفته، اینا رو کتاب و سنت بیان کردن یا نکردن. پس معلوم می شود که اون که می نویسد یا می گوید بله ما آزادی را قبول ده، تکوینن آزادن و شرعن محدودن، و اگر کسی از شریعت تجاوز بکند کیفر می بیند، اما کیفرش جهنم است و خدا باید بدهد، اون به نسیه حواله می کند برای اینکه باور ندارد. خب چطور کار خدا رو شما قبول دارید؟ اون سوخت و سوز عذابی که احدی قدرت تحمل ندارد، لا یعذب عذابه و احد، اون رو قبول دارید؟ اما اینجا چهار تا شلاق را که به دستور خدا میزنن که مبادا به اون آتش گرفتار بشود، این رو مشکل دارید. معلوم شد اون رو نمیپذیرن. اگه اون رو پذیرن، خب چرا بیچاره برود بسوزد؟ مگر اون عذاب قابل تحمل است؟ اینجا بالاخره یه مختصری حل میشود، اما اون عذاب قابل تحمل نیست. دارون لیس فیها رحمتون، این نکره در سیاق نفس است، تو نهج البلاغه است. اما هیچ رحمتی تو جهنم نیست. اگه کسی واقعا باور دارد، خب چرا ما بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش؟ این که حرف صحیح نیست. و قرآن کریم هم عده‌ای را به عنوان حافظان حدود الهی معرفی کرده است، الحافظون لحدود الله، در سوره مبارکه توبه است. اون رو قبول دارن، اون رو قبول دارن که اگر آزادی مخل امنیت دیگران باشد اون رو قبول دارن. میگویند در ای کسی میخواد بی حجاب باشد چه کار بوداری؟ این در این محدوده حرف دارن. البته درباره عقاید شخصی در نظام اسلامی صرف عقیده خوب آزاد است، کسی عقیده داشته باشد آزاد است، مادامی که تبلیغ نکنیم. اگه تبلیغ کرده است، چیزی نوشته است، اون میشه تو بخشای کتب زلال. تو کتاب زلال مراجعه فرمودید در فقه دو تا بحث برای کتب زلال است. سید استاد امام رضوان الله علیه تو تحریر دو تا بحث درباره کتاب زلال داره، یکی در باب بیع و خرید و فروش کتاب زلال، یکی هم در باب حدود و تعزیرات و دیات که اگر کسی این کار کرده کیفرش چیست، که اونجا بخش فقه سیاسی برمیگردد، این بخش فقه اقتصادی برمیگردد. یعنی که مرحوم شیخ و همسال شیخ تو مکاسب از کتب زلال سخن به میان آوردن، فقط از جهت اقتصادیش بحث کردن، خرید و فروشش چطوره. اما حالا کسی این کار کرد باید با او چه کرد؟ کسی بخواد کتب زلال را منتشر کند با او با چه کرد؟ این دیگه تو مکاسب همسال مکاسب نیست، این امام میخواد که هم تو حدود و تعزیرات از کتب زلال سخنی به میان بیاره، تو تحریر فتوا بده، هم در بخش مکاسب در باره کتب زلال فتوا بده. تو تحریر که ملاحظه فرمایید از کتب زلال در دو جا بحث کرده، دو تا فتوا داده، یکی اقتصادی یکی سیاسی. خب بنابراین درباره احوال شخصی کسی تو خونش چیکار میکند، این رو البته من کردم، گفتن چیکار به اسرار مردم دارید. اما وقتی کسی بخواد علنا گناه بکند، این رو نمیشه رو باز جلوش باز گذاشت. اول ارشاد است، اگر نمیداند با تعلیمش داد، اگر نمیداند که امر معروف و نهی از منکر نیست، اونجا تعلیم است، ارشاد است، موعظه است. اگه کسی نمیداند این حرام است، خب اینجا که جای امر معروف نیست. امر معروف جایی است که شخص عالما آمدن دارد گناه میکند. اگه کسی نمیداند معصیت است، اینجا جای تعلیم کتاب و حکمت است، جای ارشاد است، جای موعظه است، نه جای معروف. یا میداند ولی غافل هست، ناسی هست، ساهی هست، آمد نیست، بازم جای امر معروف نیست، اونجا تذکر است. امر معروف نهی از منکر فقط در جایی است که یک شخصی عالمن آمدن دارد گناه میکنه، اینجا جای فرمان است، اینجا جای نصیحت. خب مطلب دیگر این که در همین سوره مبارکه اعراف قبلا بحث شد که شیطان چنین چیزی رو تهدید کرده است. آیه 16 همین سوره اعراف این بود که فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه راست اینا می نشینم. منظور از این راه راست یا اون راه که انبیا آوردن، شیطان هم همونجا می رود کمی می زند. اگر ذات اقدس اله به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انک لعلی صراط المستقیم، برای اینکه هم راهی هم راه نما، شیطان هم چون راه زن است تو راه صراط مستقیم است، وگرنه تو بیراهی که راه زن جا ندارد، که راه زن هم میاد تو مسیر راه غافله، شیطان هم تو صراط مستقیم است، همونجا کمی میزند، وگرنه در راه های انحرافی جای شیطنت نیست. اونایی که از راه مستقیم پرت شدن دیگه زیر مجموعه شیطانند و در راه‌های غیر مستقیم سعی برن. پس شیطان هم برای کمین زدن و رهزنی میاد تو صراط مستقیم، گفت لاقعدن لهم صراطک مستقیم. این گروهی که در برابر شعیب سلام الله علیه به مقابله پرداختن جزء شیاطین الانس بودن، اینا هم تو صراط مستقیم کمین میزدن. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه طبق دستور الهی به اینها فرمود ولا تقعدوا بكل صراط تو ایدون، جد شیاطین اون انس نباشید که سر راه مردم بشینید. خب این نشون میدهد که سر راه مردم میشستن تنها به این نحو نیست که کسانی که از شهر یا روستاهای دور می آمدن برای ملاقات شعیب سلام الله علیه، اینا سر راه اینا بشینن تخفیف کنن، تهدید کنن، ارعاب کنن، بلکه راه فکری مردم هم می بستن با نوشتن، با گفتن، به دلیل که قعود علی الصراط این اختصاصی به راه ظاهری ندارد. نشانش همون آیه 16 همین سوره اعراف است که شیطان سر راه راست مردم می نشیند، یعنی اون راه فکری مردم می نشیند. و تعبیر به تبغونه ها عوجا هم همین را تایید می کند، چون عوج به فتح این مال دیوار و بناهای دیگه است. یه شاغول می زرن ببینن این دیوار کجه یا نه، اگر دیوار کج بود میگن این دیوار عوج دارد به فتح این، اما اگر یه فکری کج بود میگوین این فکر عوج دارد به کسر این. در باره قرآن کریم هم این بود که غیر زی عوج است، نه تنها معوج نیست، نه تنها عوج ندارد، غیر زی عوج است. شاید تو بحث هایی که به مناسبت درباره و اسکن تو من ذریتی به وادن غیر زی زر بیان شد، اونجا اشاره شد که زمین چند قسم است. یه وقت زمین دایر است که حی بالفعل است، مزرعه است و مرتع. یه وقت است که نه، بائر است. این زمین بائر که داره بوار و هلاکت هست و فعلا میت است، این زمین لم یزرع است. زمین لم یزرع چون عدم ملکه است در برابر مزروع، یعنی این شأنیت زرع دارد، ولی امسال که شزرع نشده میگن زمین لم یزرع. قسم سوم زمین سنگلاخ است که نه آب دارد، نه جا برای کشت و کار است، نه جا برای شیار است، اینو میگن غیر زیزر، نه لم یزرع. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه به خدا عرض کرد که پروردگار اینجا نه تنها دائر نیست، بائر هم نیست. اینجا نه تنها مزرع و مزروع نیست، لم یزرع هم نیست که حالا قابل زرع باشد ولی کسی کشت نکرده، چون آب نداره. غیر زیزرع است. چه چیز در باره قرآن از طرف عکس است، فرمود اصلا غیر زی عوج است، اصلا راه برای اعوجاج در اونجا نیست، این نقطه مقابل اوست، این غیر زی عوج است. خب از این که عوج به کسر این معمولا ضبط شد به قرائت می شود و این اعوجاج مربوط به اعوجاج معنوی است ظاهری، معلوم می شود که اون بیگانگان میخواستن همین راه را کج کنن، یعنی این راه دینی را کج کنن و سر همین راه هم مینشستن. بنابراین اون که با قلمش، با گفتارش، با تبلیغات سوئش شبه ایجاد میکند، اینم مشمول همین است که لأقعدن لهم صراطک المستقیم است. و نهی شعیب سلام الله علیه هم شاملش می شود که ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. منتها دیگران که آمدن گفتن توعدون منظور از این صراط آن است که سر راه می نشستن، نمی گذاشتن که کسی با شعیب سلام الله علیه مصاحبه کند، از این کلمه توعدون خواستن کمک بگیرن. توعدون هم خیلی صریح نیست در ایعاد ظاهری فیزیکی که اگر شما رفتید با شعیب سلام الله علیه ملاقات کردید ما شما رو زندان میبریم، اعدامتون میکنیم. ایاد هم ممکن است که درباره مسائل مادی باشد، مثل ضرب و جرح و قصد. گاهی هم ممکن است تخفیف به صفاحت فکری باشد، اینا تهدید میکنن که شما را به ارتجاع میکشانن، شما را واپسگرا میکنن، شما را از آزادیتون باز می‌دارن و مانندان. این هم مشمول ایاد است. رضا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبيل الله من آمن به و تبغونها عوجا شامل راه‌های ظاهری و راه‌های باطنی، شامل تهدید و ارعاب ظاهری، تهدید و ارعاب باطنی و شامل القاء شبهه، همه اینا خواهد شد. مطلع بعدی آن است که فرمود وذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم. این کثرت تنها راجع به کثرت نسل نیست که مشکلات شما در اثر ازدیاد جمعیت حل می شود و تنها مربوط به کثرت مادی هم نیست که در اثر غنا اون مشکل فقرتون برطرف می شود، بلکه اقتدار را هم شاعون می شود. شما قلیل بودید فکثرکم، یعنی ضعیف بودید به خدا شما را قوی کرده است. یه ملت مقتدر از نظر نیرو کثیر است، پس هم کمی را شان می شود هم کیفی را. فمود بنظر و کیف کان عاقبت المفسدین، که مفسدین از جریان قوم نوح گرفته تا قوم لوط، که قوم لوط نزدیکترین قوم بودن نسبت به اینها، که فمود که در بخشا دیگر فرمود که به ما قوم لوطن منکم ببعید. اونگاه فرمود و این کان طائفتون منکم آمنو بالذی ارسلتو بهی و طائفتون لم یؤمنو فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. قوم شعب یه اعتراض مستقیم با خود او داشتن، یه اعتراضی هم با او و مؤمنان و همراهان او داشتن و یه درگیری هم با خود داخلی مؤمنین داشتن. اونجا که با خود شعیب سلام الله علیه درگیرن، با او حرف میزنن که میگن ما تو را رج میکنیم، اون را ذات اقدس اله در سوره مبارکه هود بیان میکند، آیه 91 سوره هود، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول و انا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك ما انت علينا بعزيز. ما تو را سنگباران میکنیم، رجم میکنیم. اونگاه وجود مبارک شعیب سلام الله علیه شخصا به جواب پرداخت، قال يا قوم ارهدي اعز عليكم من الله و اتخذتموه وراءكم دهريا ان ربي ما تعملون محيط. اون برخورد کفار از قوم شعیب باش سخت، شخص شعیب سلام الله علیه، یه برخوردی هم با شعیب و قوم شعیب دارن و اون آیه 88 همین سوره مبارکه اعراف است که در مورد بحث است. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. یه تهدیدی است مستقیما متوجه شعیب و همراهان شعیب. اون چه در سوره هود هست مستقیما با خود شعیب است که لرجمناک. اون چه در آیه 88 سوره مبارکه اعراف است این است که لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا. این دو بخش فعلا از محل بحث بیرون است. اون چی که به سوره هود برمیگردد که درگیری تنگاتنگ با خود شعیب سلام الله علیه است در سوره هود مطرح است، و اون چی که درگیری با شعیب و قوم شعیب است اون در آیه بعد مطرح می شود به خواست خود در همین سوره. اما اون چی در این آیه 87 سوره اعراف محل بحث است این است که معلوم می شود مؤمنین با کفار درگیری داخلی داشته. اینجا وجود مبارک شعیب دارد به هر دو گروه نصیحت میکند که شما با هم اختلاف نکنید، بذارید این کشور به سلامت به مقصد برسد، عادی با اداره بشود، دیگه داخلی رو به هم نزنید. فمود به این کان طائفتون منکم آمنو بالذی ارسلتو به، که اگه یه ده از شما من قبول دارید و طائفتون لم یؤمنو دیگه به جان هم نیفتی، پس برو بالاخره خدا احکم الحاکمین است، مسئله یه طرفه میکنه. شما این مسندگی مصالحت آمیز و وحدت ملی رو به هم نزنی، ما که الان بیگانه نیستن که به جنگ هم قیام بکنیم که. حالا اگر مسئله دین نیست این وحدت ملی رو به هم نزنی، بذارید آرام باشه هم دیگه. و این کان طائفتون منکم آمنو بالذی ارسلتو به، و طائفتون لم یؤمنو فس برو. یه وقت است که این نصیحت به صبر و حلم فقط متوجه مؤمنین است، نظیر کار موسی سلام الله علیه که به مؤمنین همراهش میرن مصحب بکنید ما در اثنای مبارزه این بالاخره و العاقبه للمتقین. یه وقت است که خطاب به خصوص کفار است که منتظر باشید، این انتظار تهدیدآمیز است، نظیر جریان قوم عاد که در همین سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت که فرمود فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آیه 71 همین سوره اعراف بود که وجود مبارکه هود طبق دستور الهی به قومش فرمود اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. این امر به انتظار است آمیخته با تهدید و ارعاب و انذار. یه وقت است که نه خطاب به خصوص مؤمنین است، دور صبر دار که بود این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، این تو اثنای مبارزه فبود صبر کنید بقیه پیروز میشوید. نه نظیر اون دستور ارعاب آمیز عاد نسبت حضرت هود نسبت به قوم عاد بود که فرمود انی فانتظر انی معکم من المنتظرین، که به خصوص کفار میگوید که این تهدید است، یعنی منتظر عذاب الهی باشید ما هم منتظریم، بلکه امر به صبر است نسبت به هر دو گروه. فرمود هم مؤمنان صبر کنند هم کافران صبر کنند، بالاخره توی جهان هستی کسی هست که حرف آخر رو میزند و اون خداست. این طور نیست عالم حسابی نداشته باشد، کتابی نداشته باشد، که بالاخره یک کسی دارد اداره میکند جهان را، یا نه باول حق. شما اوضاع داخلی رو به هم نزنی، ما که در دو شهر نیستیم، در دو کشور نیستیم که به جان هم بیفتیم، که توی یک کشور داریم زندگی میکنیم، توی یه محدوده داریم به سر میبریم. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. این حکومت تکوینی خداست، یه حکومت تشریعی است که در تلیه سوره مبارکه مائده بحثش گذشت. آیه یک سوره مائده این بود یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما یوری. این مربوط به شریعت است، چی حلال است چی حرام است، چی وفا کنید چی رو وفا نکنید و ماننده. این میشه حکم تشریعی. یه وقت است که شعیب سلام الله علیه به ملتش میگوید او خیر الحاکمین است، حکم میکند. حکم تشریعی رو که کرده، این احکام خمسه که من آوردم از طرف اوست دیگر. فهمود اعبد الله ولا اله غیر حرف اوست، اوف المکیال و المیزان حرف اوست، لا تفسد فی الارض بعد اصلاحها حرف اوست، لا تقعدوا بکل صراط توعدون به حرف اوست. اینا حکمهای تشریعی است که او گفته، از این بعد منتظر حکم تکوینی ذات اقدس اله هستیم. حالا ببینید رسالت انبیا تا کجاست؟ برای حفظ وحدت ملی، برقراری امنیت تا کجا تلاش و کوشش میکنن؟ میگن اگر بیگانه بودید خب با دست به شمشیر میکردیم و با دیگر میجنگیدیم، اما همه آشنا تو یه شهر داریم زندگی میکنیم، موضوع را به هم نزنید، شما هم صبر بکنید، شما هم صبر بکنید تا بالاخره اون کسی که حرف آخر رو باید بزند بزنه. والحمدلله رب العالمین.